خانواده ایجاد میکنه که بسیار عمیق است و انسان رو در مقابل بسیاری از لغزش ها بیمه میکنه. بحث ما در ارتباط با حمزه بود. احکام حمزه رو بیان کردیم. اولین حکم تحقیق بود که یعنی حق حمزه رو ادا کنیم و اون رو خوب و زیبا با رعایت صفات و مخرج تلفظ کنیم. دیگری تسهیل حمزه بود که توضیح داده شد، مواردش هم گفته شد. بحث امروز در ارتباط با حذف حمزه هست. آیا حمزه هم حذف میشه؟ بله، در برخی از کلمات قرآن حمزه گاهی حذف می شود. البته معمولا این گونه حذف ها در کتابت قرآن قبلا رعایت شده، یعنی وقتی کلمه نوشته شده حمزه ای هم که باید حذف می شده حذف شده. ببینید مثلا کلماتی مانند افترا، استکبرت، اصطفا، اتخذ، اطلع. ببینید در این مثال ها در تمامشون یک حمزه حذف شده. حالا یکی یکی بررسی میکنیم. ببینید مثلا در کلمه افترا آیه 8 سوره مبارکه سبأ آیه 8 افترا، خب اصل این کلمه بوده افترا، افترا باب افتعاله، افتعل افتریه که می شود افترا. افترا همزش وصله، گفتیم تمام ابواب منهای باب افعال همزشون وصله، به خصوص در مورد ماضی و مصدرشون. خب افترا چون باب افتعاله همزش وصله، خب اگر قرار باشه یک حرفی یا کلمه قبلش بیاد باید قاعدتا این همزه حذف بشه. مثلا اگر واو می اومد چی می گفتیم؟ یا ثم می گفتیم ثم افترا مثلا وافترا. خب حالا در قرآن کریم قبل از کلمه افترا یه همزه استفهام آمده، ا افترا، آیا افتراب است؟ افترا. خب قاعدتا وقتی قبل از همزه وصل افترا یک همزه دیگری بیاد باید این همزه وصل بیفته و ساقط بشه، خصوصا که در اینجا کسره هم داره این همزه. حالا در کلماتی مثل الله اذکرن چون فتح داشت یا تبدیل به حرف مدی میشد الله یا تسهیل میشد الله، اما در اینجا چون همزه کسره داره حذف میشه، میشه افترا. و این افترا همزش همزه چیه؟ قطعه یا وصله؟ قطعه. چرا؟ چون این همزه همزه استفهامه، همزه وصل حذف شده، افترا بود شد افترا. پس وقتی میگیم افترا علی الله این حالت سوالیه و همزه از نوع قطعه.
افترا علی الله کذبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.
در سایر کلمات هم همینطوره. مثلا کلمه استکبرت آیه 75 سوره صاد، استکبرت بوده استکبرت، سوالی استکبرت ام کنت من العالین، استکبرت آیا تکبر کردی؟ خب در اینجا هم همزه دومی که همزه وصله استکبرت همزش حذف میشه، میشه استکبرت، میشه استکبرت.
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين.
خب حالا اگر به شما گفتن که مثلا از کلمه اصطفا شروع کنید چی میخونید؟ همزش قطع یا وصله؟ بدون شک همزش قطعه و باید با حرکت خودش هرچی که هست خونده بشه. مثالای دیگه هم داریم، مثلا کلمه اتخذتم که بوده اتخذتم، 80 سوره بقره، قل اتخذتم عند الله. اینجا باید حواسمون رو جمع بکنیم، بعضی اشتباها میخونن قل اتخذتم، فکر میکنن همزش وصله. نه، قل اتخذتم عند الله همزه قطعه. اطلع الغیب اطلع بوده، 78 سوره مریم، اطلع الغیب. دیگری سوره منافقین آیه 6، استغفرت استغفرت، بله آیه 6 سوره مبارکه منافقون، سواء علیهم استغفرت لهم، که همزه از نوع قطع است.
سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.
یک مورد دیگر رو من باید اینجا تذکر بدم خدمت شما که البته مربوط به حذف نیست، یعنی حذف همزه نیست، بلکه مسئله دیگری است و اون کلمه بئس الاسم هست، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آیه 11 سوره مبارکه حجرات. ببینید در اینجا کلمه اسم همزش همزه وصله، جز اون 7 اسمی بود که همزشون وصل بود، اسم و ابن و ابنت و اینها که توضیح دادیم قبلا. خب بر سر کلمه اسم الف و لام در اومده، ال اسم. خب در اینجا لام ساکن، ال اس باز سینم ساکنه. خب اینم میدونیم که همزه اسم وصله و در میان کلام حذف میشه، پس وقتی که همزه حذف بشه یه لام ساکن داریم یه سین ساکن، یعنی بئس الاسم. خب اینجوری که نمیتونیم بخونیم، پس چه باید بکنیم؟ برای فرار از التقاء ساکنان، یعنی رسیدن دو ساکن به هم دیگه، اولی رو کسره میدیم، بئس الاسم. این در قاعده التقاء ساکنین مطرح میشه و ارتباطی با حذف همزه البته در موضوعی که بحث کردیم مثل افترا و اینها به اون صورت نیست و جز اون مثال ها در کتب تجوید نمیارن، گرچه اینجا دقیقا حمزه به خاطر وصل بودنش ساقط میشه و مانند بسم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم در حقیقت بوده به اسم که حمزهش در اینجا حذف شده، اما معمولا اینو جزو اون اصلا افعال نمیارن، اونها همشون فعل بودن، افترا، استکبرت، اطلع، اینها، اما این دیگه خودش اسمه. در هر صورت اگه موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت آیه 11 سوره مبارکه حجرات، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گوش میکنیم.
انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى
الله
صل على النبي،
الله الله
ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
الله
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 ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
حكم بعدي از احكام حمزه ابدال هست، ابدال حمزه. ابدال یعنی تبدیل کردن حمزه به حرف مدی، حمزه رو ما به یک حرف مدی تبدیل کنیم. حروف مدی رو هم که می دانید، الف، واو و یا مدی، یعنی صدای کشیده آ، ای، او. البته قبلا نمونه های از ابدال رو در کلمه مثلا ایته و ایتونی توضیح دادیم. ببینید مثلا در کلمه ائت فعل امر ائت. در اینجا دو تا همزه داریم، همزه اول ا و همزه دوم ساکن ائت. همزه دوم تبدیل میشه به حرف مدی یا، میشه ایت. حالا چرا به یا تبدیل میشه مثلا به واو یا الف نمیشه؟ دلیل داریم و دلیلش هم اینه که همزه در اینجا کسره داره، همزه اول مکسوره، همزه دوم ساکن ما قبل مکسوره که با حرف یا تناسب داره. میدونید کسره با یا تناسب داره، ضمه با واو، فتحه با الف. پس در اینجا تبدیل به یا میشه همزه دومی ایت. ائتونی میشود ایتونی. ابدال همزه یکی از بحثایی است که قراء در اون با هم اختلاف دارن، به طوری که بعضی از قراء در بحث اختلاف قراءات قواعد مخصوصی رو در کتب قراءت به خودشون اختصاص دادن، یعنی قراءتشون به گونه ای بوده که در ارتباط با ابدال همزه قواعد خاصی رو دارن. مثلا قراءت ورش مصری، قراءت ابو عمرو، قراءت ابن کثیر. در این قراءات مسئله ابدال فراوان به چشم میخوره. خب ببینید، من اینجا یک قاعده رو به طور کلی عرض میکنم. اگر دو تا همزه پهلوی هم و در مجاور هم قرار بگیرن و همزه اول متحرک باشه، همزه اول متحرک و همزه دوم ساکن باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ در اینجا سه حالت فرض میشه و اون اینه که همزه دوم که همیشه ساکنه، اما همزه اولی یا فتحه داره یا کسره داره یا ضمه. اگر همزه اول فتحه داشت، همزه دومی که ساکنه تبدیل به الف میشه. اگر همزه اول فتحه داشت، همزه دومی که ساکنه تبدیل به الف میشه. امنه، امنه رو میبریم به باب افعال، افعل میشه امنه. خب در امنه همزه اول فتحه داره، همزه دوم ساکنه، پس تبدیل به الف میشه امنه. امنه میشود امنه. خب حالت دوم اینه که همزه اول مکسور باشه، همزه دوم ساکن، مثل ا ت که مثال زدیم میشود ایت. و حالت سوم زمانی است که همزه اول ضمه داشته باشه، مضموم باشه، همزه دوم هم ساکن. مثل چی؟ مثل او تومنا، سوره بقره آیه 283. در این حالت همزه دوم تبدیل به واو مدی میشه، یعنی او تومنا میشود او تومنا. این به شرطیه که از این کلمه بخوام شروع بکنیم، او تومنا، والا اگه به قبلش وصل بکنیم فلیؤد الذی تومنا امانته. پس میگوییم او تومنا. البته از این کلمه جای شروع نیست، ابتدای صحیحی نیست، اما به هر حال در بحث آموزش قرآن ما ابتدای آموزشی هم داریم، یعنی استاد بیان میکنه که برای یادگیری شما باید از این کلمه آغاز بکنید و متعلم هم باید شروع کنه او تومنا. فلیؤد الذی تومنا. حالا اگر این کلمه او تومنا رو به قبلش وصل بکنیم دیگه همزش همزه اولی ساقط میشه، فلیؤد الذی تومنا امانته. اگه موافق باشید با هم گوش میکنیم به تلاوت این قسمت از آیه 283 سوره مبارکه بقره.
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
خب در مورد همزه های متحرک هم که بحث کردیم، اگه دو تا همزه پلو هم بیاد، اولی قطع، دومی وصل و متحرک باشن، مثل الله و الذکرین و اینها که بیان کردیم، یا به مد خونده میشه یا به تسهیل. بسیار خب، در اینجا بحث ما در ارتباط با همزه ها پایان یافت. البته مسائل زیادی وجود داره که در بحث اختلاف قرائات مطرح میشه که اگر مایل باشید باید به اون مباحث و کتب قرائات مراجعه کنید. در اینجا همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
عذري صاعدني في سكري واعذر من أوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة سورة
برنامه تجوید تحقیقی رو شنیدید. رسیدیم به 20:56 دقیقه. حضور شما بزرگواران عرض کنم که در شب 17 اسفند ماه هستیم و شب 26 ماه شعبان المعظم. در 17 اسفند ماه یکی از بقایایی که هست، قبل از اینکه برنامه نمایشی رو هدیه حضور شما کنیم، حضور شما عرض کنم که در 17 اسفند ما در سال 1295 هجری شمسی حزب دموکرات تبریز به وسیله روحانی مجاهد شیخ محمد خیابانی رحمت الله علیه تأسیس شد. یکی از بقایای 17 اسفند ما و حضور شما عرض کنم که با توجه به اینکه شهادت عالم مجاهد آیت الله سید محمد صدر در نجف اشرف به وسیله دشقیمان بعثی در 17 اسفند ماه سال 1377 هجری شمسی در واقع به شهادت رسیدن، برای علوی درجاتشون دعا خواهیم کرد.
این هذا له القصص
آتش زری
زیر نویسان آوردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یارانش به نام مرصد را برای انجام مأموریتی به مکه فرستاد. در زمان جاهلیت مرصد بران بود که با زنی به نام عناق ازدواج کند، اما مهاجرت مرصد به مدینه النبی میان او و عناق فاصله انداخته بود تا اینکه مجدداً در بازار مکه با هم رو در رو شدند.
شنیدم از یاران نزدیک محمدی.
آری، و اکنون هم برای به انجام رساندن مأموریتی از سوی رسول الله به مکه آمدند.
آیا همسری برای خود برگزیده ای؟
بعد از تو نتوانستم به زنی دیگر بیندیشم. تو چه کرده ای؟
خواستگاران را چون پشه از خود راندم.
آیا با من به مدینه می آیی؟
آیا این درخواست تو حکم خواستگاری دارد؟
اگر مسلمان شوی و با من به مدینه بیایی تا آخرین نفس در کنارت خواهم ماند.
نکند تو هم از من می خواهی چون خدیجه باشم و تمام ثروتم را به پای تو اسلامت بریزم؟
نه نه، من از تو چنین انتظاری ندارم، اما تو باید مسلمان شوی تا...
از من نخواه که به آیین پدرانمان پشت کنم.
آیا نجمه را به یاد داری؟
چگونه ممکن است یار و دوست دوران کودکی خود را از یاد ببرم؟
نجمه بران است که ازدواج کند، آن هم با غلامی مسلمان که من آزادش کردم.
او میخواهد با یک غلام ازدواج کند؟
در آیین اسلام ارزش هر کس بسته به تقوای اوست. من و تو نیز می توانیم با هم ازدواج کنیم، مشروط بر این که تو مسلمان شوی. اما اگر نمی خواهی از باورهای جاهلی خود دست بشویی، این امر محقق نخواهد شد. بدرود.
صبر کن مرسد، با تو ازدواج می کنم و به مدینه می آیم، اما از من نخواه که به آیین پدرانم پشت کنم. قول می دهم که با تو و اسلام و پیامبرت هم کاری نداشته باشم.
رسول الله چنین اجازه‌ای به من نخواهد داد.
چه میدانی؟ شاید در این امر استثنایی هم باشد. از او بپرس، شاید موافقت کرد.
بسیار خوب، از ایشان کسب تکلیف خواهم کرد.
من منتظرت میمانم.
برخی از مفسران آوردند که وقتی مرصد به مدینه بازگرد